ز باد می آتش به فروزانی خواهم که زهار خواهم خواهم که زهار خواهم چون خواب کنی پسر چون خواب
شنوندگان گرامی در ادامه برنامه برهان تقدیم به شما گرامیان میشه از رادیو گفتگو.
برهان
توبه واقعی در ماه مبارک رمضان چه ویژگی هایی دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شنوندگان ارجمند، امیدوارم حال یکایک شما سروران گرانقدرم خوب بوده باشه. با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و روزداری شما خوبان، از اینکه توفیق داریم بار دیگه در خدمت شما میهمانان سفره با عظمت خداوند باشیم خوشحالیم و برای یکایک شما خیر و سعادت ابدی مسئلت داریم. اینجانب امیر رستگار، کارشناس مجری برنامه، به همراه همکاران ارجمندم توفیق داریم با ویژه برنامه برهان که به طرح شبهات اعتقادی ماه مبارک رمضان اختصاص داره در خدمت شما باشیم. بر این اساس در خدمت استاد محترم حوزه و دانشگاه جناب آقای هادی عطابکی هستیم. عرض سلام و ادب داریم خدمت استاد و از اینکه قبول زحمت فرمودید و تشریف آوردید این برنامه بسیار سپاسگزاریم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی، همکاران محترم و همه عزیزان بزرگواری که صدای بنده رو میشنن، فرهیختگان عزیزی که در این ماه بندگی خدای تبارک و تعالی تا به الان موفق به انجام واجبات خودشون و انجام عبادات شدن. امیدوارم که انشالله ما رو هم دعای خیر خودشون فراهم نکنند. امروز هم در خدمتتون هستیم تا انشالله ببینیم.
خیلی لطف فرمودید.
سلامت باشید انشالله.
استاد، یکی از سوالاتی که مطرح میشه این هست که ما میدونیم حقیقت ماه مبارک رمضان توبه و انابه و بازگشت به جانب خداوند هست. سوال این هست که توبه واقعی در ماه مبارک رمضان چه خصوصیاتی داره و ما میتونیم به اون مقام برسیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. توبه بازگشته، توبه یعنی که انشالله رحمان ما به یک توفیقی دست پیدا بکنیم که شرایطی رو بر خودمون ایجاد بکنیم که بتوانیم اگر ویرانی هایی داشتیم رو درست بکنیم. یه عده تصورشون این توبه پایان کاره، یعنی من باید توبه کنم یه تموم شد، در حالی که اصلا اینطور نیست. توبه یعنی انجام دادن یک سری افعال، انجام دادن یک سری اذکار، تدارک یک سری مقدمات برای حصول به یک نتیجه. بعد اینو حواستون باش، توبه یعنی من یک کاری باید انجام بدم، یه جوری باید عمل بکنم که خرابی هایی که داشتم رو بسازم، درستش بکنم. ببینید، ما باید تو مسیر حرکت بکنیم. یه فردی میخواد حرکت بره، مثلا از اینجا بره مشهد امام رضا علیه السلام. حالا مشهد جادهش تقریبا یک طرف است، کسی معمولا کسی اشتباه نمیکنه. یه جای دیگه رو مثال بزنیم، میخواد بره مثلا یک شهر دیگه، یک منطقه دیگه میخواد بره. تو مسیری که داره میاد، حالا به واسطه غفلت، به واسطه ناآشنایی به مسیر هست، به هر دلیلی یک فرعی رو اشتباه میپیچه یا از یک خروجی به اشتباه میره و اصلا متوجه نیست. فکر میکنه که داره درست میره 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 میره، به یک باری یک تابلوی میبینه که او رو هشدار میده که تو از مسیرت جدا شدی، یعنی یک مقصد دیگه ای رو برای او تعریف میکنه. از اینجا مثلا تو این شهر که میخوای بری میشه این کیلومتر مثلا مانده به این شهری که حالا مد نظر تو نبوده اما تو اشتباه آمدی. خب اینجا چی کار میکنه؟ به طبع اینجایی که اشتباه میکنه متوجهی به اشتباهش میشه، ترمز میکنه، میسته، یک تمرکزی داره، یک بازخوانی راهی رو داره، اگه نقشه‌ای داشته باشه نقشه رو نگه میداره، یا اینکه حداقلش اینه یک چند لحظه صبر میکنه تا شرایط مهیا میشه، دور میزنه، دوباره بر میگرده به همون نقطه‌ای که دچار غفلت شده، دچار اشتباه شده، میاد تو مسیر خودش و مسیرش رو حرکت ادامه میده. ما تو مسیر بندگی خدا تو صراط مستقیم داریم حرکت میکنیم. قراره که انشالله تو مدار بندگی خدا حرکت بکنیم. به واسطه گناهی از روی غفلت که انشالله رحمان سهمر هست، ما از این مسیر خارج شدیم، از این مدار خارج شدیم. امیر مومنان تو دعای کمیل 5 مرحله برای گناه میشموره. اولین مرحله اینه: اللهم اغفر لی الذنوب التي تحت کل اسم، خدای ببخش از من گناهانی رو که باعث میشه من اسمتم از بین بره. یعنی از مدار بندگی تو خارج بشم، از مسیر بندگی تو خارج بشم. وقتی یه فردی از مسیر بندگی خارج شد، از مدار خارج شد، خب این داره تو مسیرت حرکت میکنه دیگه. یه مدتی حالا حواسش نیست، یه دفعه به خودش میاد، میگه من از این مدار خارج شدم، من قرار بود حال بهتری داشته باشم، قرار بود لحظه های بهتری داشته باشم، اما اعمال من و افعال من به گونه این شده که من را از مسیر خودم خارج کرده، اون حال خوبه را نداره. این توجه، این اتفاق میشه نقطه آغاز توبه. یعنی متوجه شدم که اشتباه کردم، حالا چه میکنم؟ درنگ میکنم تا ببینم چجوری باید برگردم. این میشود، این درنگی میشه همون توبهی که من انجام دادم. خب وقتی من برگشتم، یعنی راه رو پیدا کردم، برگشتم و دوباره در این مدار قرار گرفتم، این میشود توبهی واقعی که از من میخوان. توبهی واقعی یعنی برگشتن به مدار بندگی خدا، برگشتن به همون مسیری که داشتم، آباد کردن اون ویرانی هایی که داشتم. من وقتی این کار رو انجام دادم، یعنی برگشتم به مسیر بندگی، این میشه توبه واقعی. توبه واقعی که از ما میخوان تو ماه مبارک رمضان اینه که آقا با استفاده از فرصتی که خدای تبارک و تعالی در این ماه برای تو فراهم کرده است، برگرد به سمت بندگی خدا، بیا تو مدار بندگی. چطور الان خدا رو انقدر نزدیک خودت میبینی، انقدر حس میکنی که در محضر خدا هستی، که حتی حاضر نیستی مثلا آبی بنوشی، غذایی بخوری در طی روز، و میگی من بنده خدا هستم، خدا اینجوری راضی نیست؟ خب بعد ماه مبارک هم این حس رو داشته باشی، یعنی برگردی به این مسیر، تو مداری حرکت بکنی که هر لحظه حواست به خدا باشه، هر لحظه توجهت به خدا باشه. این میشه توبه واقعی که ایشالله بهش برسیم.
متشکرم. استاد، گناهانی که انسان در فواصل مختلف زندگی خودش مرتکب میشه، در یک تقسیم بندی کلی به دو قسم تقسیم میشه. گناهان ما عمدتاً یا حق الله هستن یا حق الناس. حق الله مثل این که مثلا ممکنه فردی نمازش رو نخونه، روزش رو نگیره، خب اینها جز حق الله محسوب میشه. حق الناس هم مثلا ممکنه کسی مرتکب گناه غیبت یا تهمت بشه. سوال ما این هست که به طور دقیق توبه کردن از هر کدوم از گناهان حق الله و حق الناس به چه ترتیبی و به چه روشی هست؟
ببین، من این تقسیم بندی ها رو قبول ندارم.
درست.
این تقسیم بندی ها تقسیم بندی در حقوقه، نه تقسیم بندی در گناه. گناه نافرمانی خدا، هر چیزی که باعث نافرمانی و عصیان انسان در مقابل خدا بشه میشه گناه. حالا تو حقوق، چون گناه با خودش حقوقی دارد، ببینید گناه یه اثر وضعی داره، یه اثر تکلیفی داره. اثر تکلیفی گناه اینه که خب تو قیامت آدم باید مؤاخذه بشه، چرا نافرمانی رو کردی. مثلا این گناه یک اثر وضعی هم دارد. اثر وضعیش چیه؟ حقوقی رو به گردن انسان میاره که اینجا میشود حق الله و حق الناس. گناه گناهه، نافرمانی خدا رو انسان انجام میده، مرتکب عصیان و نافرمانی میشه، مستحق عذاب میشه. اما از این مرحله که رد شد، یعنی گناهی که مرتکب شد خدای نکرده، اینجا تو اون اثرهایی که براش هست، تو اون آثاری که براش مترتب میشه، این آثار آثاریه که یه سریش میشه حق الله، یه سریش میشه حق الناس.
درست.
این نکته اول. یه مثال بزنم ببینید، توی درگیری دو نفر به هم دیگه مشتو میزنن دیگه، دو نفر به هم مشتو، نقطه آغاز درگیریه، اما بعد از درگیری یک سری آثار و تبعاتی وجود داره، یک سری حقوقی به گردن افراد میاد. اونی که کتک خورده خب کبود شده، در داغون شده، نمیدونم. اونی که کتک زده به گردنش حقی اومده که باید بره رضایت اون فرد رو جلب بکنه. حالا رضایت همدیگه هم انجام میدن، رضایت همدیگه هم انجام میدن، هم راضی میشن از هم، حالا دیه ای دارن، حالا بحثی که هست. اما این حقوق تا زمانی که حقوق زمانی که استیفا شد، اون آثار گناه را، اون آثار اتفاق هم یه زمانی داره از بین میره. تو حق الله و حق الناس باید حواسون باشه. وقتی کسی مرتکب نافرمانی خدا شد، هم یه آثاری برش مترتبه، هم یه حقوقی به گردنش میاد. اونجایی که حق اللهه، میخواد توبه کنه، رضایت خدا رو میخواد به دست بیاره، اینه آنچه که از حقوق خدا ضایع کرده استیفا کنه. مثلا یه فردی یه مدتی نماز نمیخواند، نماز نخواندن میشود نافرمانی خدا، عصیان خدا. خدای من توبه میکنم از این نافرمانی، قبول، خدا توبه رو میپذیره. اما قرار من توبم توبه واقعی باشه، این حقی که به گردنم هست رو هم، این رو هم باید استیفا بکنم. چه حقی به گردنمه؟ اون نمازی که نخوندم رو باید قضاشو ادا کنم. وقتی نماز رو قضاشو ادا کردم، حقشو به جا آوردم، توبم توبه کاملی شده. امیر مؤمنان چرا میفرماید اگر کسی از حرام گوشتی به بدنش قرار گرفته، گوشتی روش کرده، باید انقدر به خودش گرسنگی و سختی بده که اون گوشت حرام آب بشه، یه گوشت جدید ایجاد بشه. یعنی من بالاخره باید این آثار رو، این حقوق رو استیفا بکنم. حق الله ویژگیش اینه که من اگر قرار شد استیفایشون بکنم، آنچه که نافرمانی کردم جبران بکنم، انشاءالله الرحمن توبه من توبه واقعیه. در مرتبه اول متوجه میشم، از خدا طلب مغفرت میکنم، اما در مرتبه دوم اون چیزی که ضایع کردم، حج به گردنم بوده، حج نرفتم، باید برم. روزه میتونستم بگیرم، نگرفتم، باید روزه رو بگیرم. یعنی این حقوق رو باید استیفا کنم. این تو جنبه حق اللهیه. تو جنبه حق الناس ویژگی اینه که اگر من قرار توبم توبه واقعی باشه و الان متوجه شدم که یک مدتی نافرمانی کردم و میخوام برگردم، تو جنبه حق الناس باید برم سراغ اون کسی که حقی ازش ضایع کردم، رضایت او رو به دست میارم تا خدا به اعتبار رضایت او من رو بپذیره. غیبت کردم کسی رو، باید برم بگم آقا معذرت میخوام. این معذرت میخوام خیلی سخته که هر کسی تن به این قضیه نمیده.
اصلا اگر این طلب حلالیت و رضایت گرفتن واقعا منجر به اختلاف و ناراحتی شدیدی بشه،
خب ما فکر میکنیم که باید حتما بریم بگیم آقا من این غیبتتو کردم، اینجوری گفتم، اینجوری گفتم، خب دعوا بدتر میشه. لزومی نداره من ریز اشاره کنم چه اتفاقی افتاده. حلالیت گرفتن این میشه من میام میگم جناب آقای رستگار، من یا حالا حواسم نبوده یا اتفاق افتاده، غیبت کردم از شما، حلال کنیم هم دیگر.
اگه طرف مقابل خواست این مطلب رو کاملا بگی
دیگه اونجا باید زرنگ باشیم دیگه. اگه احساس کردم طرف مقابلم از من میخواد که من حق مطلب رو بگم و اونجا کار مثلا بدتر میشه، میام اینطوری عمل میکنم که جناب آقای رستگار بیایید با هم دیگه یک قراری بذاریم. الان تو ماه مبارک رمضان، شب قدر، ما میخوایم بریم طلب حلالیت بکنیم، میخوایم بریم از خدا بخوایم که خدا ما رو ببخش. بیایید هر چی حق شما به گردن من داری من میبخشم، هر چی حق شما من به گردن شما دارم شما ببخشید. حلالیت هم گرفتیم، تموم شد. یعنی راهکار وجود داره، خیلی راحت.
اصلا اگر احیانا دسترسی به اون شخص واقعا ممکن نباشه
دیگه، اینجا اگر دسترسی وجود نداشته باشه، انسان میمونه و خدا، از خدا باید بخواد که کمکش بکنه تا انشالله خدا عنایت بکنه. این که انسان این حس رو داشته باشه که حلالیت به طلبه. تا این نکته رو باز من تأکید بکنم، بعد انشالله دیگه وقت رو بیشتر از این نگیرم. ببینید فرق حق الله و حق الناس در توبهش نیست. توبه یعنی ابراز پشیمانی از گناهی که انسان انجام داده. وقتی من ابراز پشیمانی کردم، در جبران اون گناهی که داشتم، در جبران مافاتی که داشتم، اینجا بحث حق الله و حق الناس پیش میاد. تو جبران حق الله باید برم قضا بکنم، ادا بکنم، اون بری و زنبه بشم. توی حق الناس باید برم رضایت افراد رو بگیرم تا انشالله بتونم بری و زنبه بشم. اگرم دسترسی نداشته باشم، بعد از خدا بخوام که کمکم بکنه، انشالله در قیامت این حلالیت حاصل میشه.
متشکرم استاد. از شما مخاطبان گرامی رادیو گفتگو از اینکه همراه ما هستید بسیار سپاسگزاریم. همچنان ما رو همراهی کنید. با ویژه‌نامه برهان با موضوع توبه و استغفار در خدمت جناب آقای هادی عطاوکی هستیم و بسیار از شما متشکریم که همچنان پیگیر موضوع این بحث هستید. استاد، در ادامه مطالبی که می‌فرمودید، سوالم به طور دقیق این هست که حالا چون بحث حق الله و حق الناس مطرح شد، اجازه بفرمایید سوال دقیق‌تر، چون فکر می‌کنم این خیلی مورد سوال واقع میشه.
دقیقاً هست.
بله. طرف مثلا رفته مرتکب یک غیبتی شده یا خدای نکرده تهمتی رو زده، الان به انهای گوناگون اصلا روش نمیشه، شاید اصلا دسترسی وجود داره، اصلا روش نمیشه،
خجالت بگه.
بله، خجالت میکشه، گاهی اوقات میدونه اگر بره این رو طرح کنه و بگه منجر به ناراحتی میشه، حتی به همون شیوهی هم که شما فرمودید ممکن واقعا امکانش نباشه. سوال این هست که واقعا شریعت ما یک راه جایگزینی برای این گونه موارد در نظر گرفته که مثلا ما به هر دلیلی این امکان رو نداریم، خجالت میکشیم، رومون نمیشه، تو دسترسی نداریم به اون شخص؟
ببینید، خجالت، رو نشدن، اینا مجوز نیست. حق الناس شریعت نمیتونه ورود پیدا کنه.
یعنی مثلا در استاد نظرم این هست که آیا مثلا با صدقه دادن،
نه ببینید،
یا با دعا کردن به اون شخص،
خب اسمش روشه، حق دیگران، حق دیگران رو شریعت نمیتونه براش تعیین تکلیف کنه.
مثلا ما نمیتونیم به نیت اون شخص صدقه بدیم یا به نیت اون شخص
چه اتفاقی بیفته،
کار خیری انجام بدیم،
چه اتفاقی بیفته به نیت اون شخص صدقه بدیم، در زمانی هستش که من اللحاظ مالی گرفتار حق و ناسم، من به یک فردی بدهکار بودم، نتونستم مثلا، یا مثلا اینطور مطرح بکنم، اینطور عنوان بکنم، شاگرد یک مغازه‌ای بودم، به اشتباه مبلغی پول از مغازه برداشتم، جوونی کردم، خامی، الحمدلله به یک نتیجه رسیدم که اشتباه کردم، مثلا الان بیام برم به اون بگم که آقا من این کاری کردم، یک جنجال بزرگ میشه، یا اصلا روم نمیشه، یا اصلا او نیست، به رحمت خدا رفته، اون استاکار من به رحمت خدا. اینجا میتوانم اون مبلغ رو به نیت استاد خودم، استاکار خودم، صدقه ای بدم، خیراتی بدم، به نیت او رد مظالمی بدم. اینجا می توانم که اونم باز منوط به اینه که تو قیامت عرضه می دارم که استاکار، یعنی در محضر خدا، من یه همچین اشتباهی کردم، توبه کردم، مطابق چون دسترسی به هر نحوی به این فرد به شما نداشتم، از طرف شما این کاری کردم.
یعنی این را فقط در حقوق مالی،
فقط در حقوق مادیه، اما در حقوق معنوی مثلا همین بحث غیبتی که ما داریم، بحث تهمتی که ما داریم، چطور موقعی غیبت میکرد خجالت نمیکشید؟ چطور موقعی که غیبت میکرد روش نمیشد؟ حالا اشتباه کرده، قبول، باید بری استیفا کنی، پس خجالت میکشم معنا نداره، روم نمیشه معنا نداره، باید بری حلالیت بطلبی. اما یه نکته خیلی مهم رو عرض بکنم، یه موقع دسترسی نداریم که خب اون دسترسی نداشتن از خدا میخواییم که کمک اون بکنه، اون بحثش جداست. اینجا عرض میکنم، اینجا که روم نمیشه خجالت، ببین به ما گفتن دروغ نگید، اما هیچ کسی به خدا به ما نگفته که هر راستی رو بگید.
درست.
ما اجازه نداریم دروغ بگیم. الان من بخوام برم به این آقا بگم آقا من این کاری کردم، شما من حلال بکن، شاید یک دعوایی بشه، شاید یک جنجالی بشه، روم نمیشه، خجالت میکشم به هر دلیلی. خب اینجا من باید حلالیت بگیرم، اجازه ندارم دروغ هم بگم، اگر واقعیت رو هم بگم شاید اتفاقی بیفته، شاید سختی باشه. خب ما مگه مثلا بر فرض مثال زیارت نمیریم؟ مگه ماها مشهد امام رضا نمیریم؟ مگه ما مثلا همین مناسبت های شب قدر، ما مناسبت های مناجاتی زیاد داریم، شب قدر یا آقا یه عده اصلا رسمشون این هست، به همدیگه زنگ میزنن که آقا ما اگه حقی بگردن همدیگه داریم، همدیگه رو حلال کنیم که میخواییم شب قدر داریم خدا رو زمزمه داشته باشیم، انشاءالله خدا از ما ببخشه. این هم حلالیت گرفتن میشه. این چیز خاصی نیست که من فکر بکنم مثلا من اگه برم، این توجیه من اینه که میخوام برم شب قدر، به دروغ نگفتم، اما به اون دلائلی هم که بود حقیقت اصلی رو نگفتم، اما از یک حقیقت دیگه استفاده کردم. آی رستگار، شما میخوایی بری شب قدر تو بگی الهی علف، منم میخوام برم بگم الهی علف، بیا ما هم یه قرار بذاریم، ما با هم رفیقیم، بالاخره شاید تو زندگیمون حقوقی به گردن همدیگه داشت، بیا همدیگه رو ببخشیم، حلال بکنیم تا خدا ما رو ببخشه. توجیه خوبیه که حالا من میخوام مثلا فکر نکنه فقط دارم به او میگم که یه وقت به قول شما ایجاد سوال بکنه، اول زنگ میزنم به یکی از رفیقای دیگم، به دو نفر دیگه زنگ میزنم، دو نفر سه نفر رو به همین نحو میگم که او فکر میکنه آقا من قراره مثلا یه همچین رویه‌ای رو ایجاد بکنم، دنبال اینم که واقعا برای شب قدر اینو مطرح میکنم، حلالیتش رو میگیرم، وارد شب قدرم میشم دیگه. هم
بسیار متشکرم استاد، فرمایشات شما بسیار بهره‌مند شدیم. از شما شنوندگان گرامی هم که واسه یه صدر ارزشمندی که داشتید به این بحث توجه کردید بسیار متشکریم. خداوند رو شاکریم که توفیق خدمتگزاری شما خوبان رو داشتیم. ما رو در لحظه های ناب بندگی خالصانتون از دعای خیر فراموش نکنید. حق عصمت الله الکبرا عجل لولی یکل فرج. خدا نگهدار.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و گرامی با برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش شبانگاهی در خدمتتون هستیم تا ساعت 6 بامداد. و اما شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه که هر وقت به رادیو دسترسی نداشتید میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو دسترسی داشته باشید و همینطور با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید.
شنوندگان عزیز، این مهمه، لطفاً گوش کنین. مرگ مغزی یعنی مرگ قطعی، اهدای عضو هم یعنی ادامه زندگی برای اهدا کننده و گیرنده، هر دو، چون ما یه زنجیره ایم که بودنمون در کنار هم معنی پیدا میکنه. من کارت اهدای عضو میگیرم و به خانوادم میگم این خواست قلبی منه. روزی هم شاید خواست قلبی یکی دیگه و رضایت خانوادش جون من رو نجات بده. ما دعوتتون میکنیم به این زنجیره ملحق شین. دریافت آنی کارت اهدای عضو با ارسال کد ملی به 3432 یا شماره گیری 3 ستاره 3 ستاره 3432 مربع. اهدای عضو ادامه زندگی است. انجمن اهدای عضو ایرانیان.
چشا تا بر نگردون از من، این که اون چشا رو دیدم از تا بگیر، دارو ندارم و بگیر هرچی که دارم و فقط نرو. نگام که میکنی حالم با حال آسمون فرقی نداره، دلت وقتی که میره میگم امشب باید بارون بباره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت
گریه نکردم، نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. محال تا ته دنیا کسی جوری که من هر ثانیه مردم برای تو بمیره. محال یک نفر پیداشه این عشق و بتونه یک نفس از حال من بگیره. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه. نگو توی این شبا نمیدونی من چیه دردم، من که هیچ جایی به جز تو بغلت گریه نکردم. نفسم از نفس چرای شب تو این هوا جدا نمیشه. میدونی هیچ کسی غیر از تو برام به خدا خدا نمیشه.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و گرامی، از پخش رادیو گفتگو در خدمتون هستیم. در این شبهای ماه مبارک رمضان آرزو میکنیم روزه و نمازهای شما شنوندگان گرامی مقبول درگاه حق تعالی قرار بگیره انشاءالله. در خدمتون هستیم تا ساعت 6 بامداد با ادامه برنامه‌های شبانگاهی. لحظات بسیار خوب براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو شماره پیامک 301035 تلفن 2786-1035 در اختیار شماست. خب دوستان عزیز شنونده، همچنان با